بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 360، سطر 17. ولما کانت العلت قیوم المعلوله سرها و باطنها الا معنا انها تتدبر اطواره و تتشعن بشونه و تطلب بسو به کسفتی اب برانزالی که به تحبال. سلام علیکم. بحث اون در توجیه رتبی بود که پیغمبر در اون شب معراج تناول کردن و نطفه حضرت فاطمه از اون خرما متکون شد. گفتن که در توضیح این مطلب فوایدی رو باید ذکر کنیم. سومین فایده بحث درباره این بود که چگونه اون خرمایی که ما تفسیرش کردیم به علم تبدیل شد به نطفه. علم غذای نفسه و نطفه جزء بدنه. چگونه ممکن است اونچه که غذای نفسه و با نفس متحد میشه جزئی از بدن تبدیل بشه به جزئی از بدن؟ در فایده سوم سر این تحول رو ذکر کردیم. برای بیان این مطلب دو چیز لازم بود. یکی این که چرا اون علم تبدیل شد به نطفه، و دوم که اون نطفه چه رابطه ای داشت با علم. مطلب اول رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. گفتیم که بین نفس و بدن اتحاده و بر اثر اتحاد این دو در هم اثر میزنن. اینو بیان کردیم. سلام. حالا میخوام بیان کنیم که چرا این اثر به این صورته که علم تبدیل شود به نطفه. اثرگذاری روشنه، روشنه که بالاخره نفس در بدن اثر میذاره. اما این بحث الان مطرحه که چرا این چنین اثر گذاشت. البته این در فواید بعدی توضیح بیشتر داده میشه و در اینجا مختصر باید بیان بشه، چون فواید بعدی توضیح همین فایده است. تقریبا میشه گفت توضیح همین بخشی است که الان میخوام بگیم. علم غذای نفسه و منشأ پیدایش صورت علمی است. همین در بحث ما میخواد علت قرار بگیره برای نطفه. چون اثر نفس در چون حالت نفس اثر اشتباه گفتم چون حالت نفس در بدن اثر میذاره و اثر معلوله، اون حالت علته. حالتی که الان مورد بحث ماست علمه، اثری که الان حاصل نطفه است، اون وقت علم میشه علت، نطفه میشه معلول. رابطه بین علت و معلول این چنینه، معلول درجه ای از درجات علته، شأنی از شؤون علته. اینجا نطفه هم باید شأنی از شؤون علم باشه و نمودی از اون علم باشه. اینو در این دو خط ادعا میکنی، استدلال نمیکنی، فقط میگیم نطفه از شؤون و از آثار علمه. چگونه از شؤون علمه این باید توضیح داده بشه که در فواید بعدی به این توضیح میپردازیم. در این فایده فقط این مطلب به صورت ادعا مطرح میشه و چیزی تقریبا برای اثبات در اینجا نیامده. اثباتش هرچی هم در فواید بعده که وقتی برای فواید بعد شدیم توضیح میدیم انشاءالله. صفحه 360 سطر 17. ولما کان العلتو قیوم المعلول سرها و باطنها. جواب لما در سه خط بعد میاد عبره یا عبره انزالک به تحول، این جواب لماست. اینم من توضیح بدم که تحول کجا صادقه؟ وقتی شی ذاتش باقی است ولی حالتش عوض میشه یا ظهور دیگری پیدا میکنه بهش میگن متحول شد. پس در تحول دو تا قید لازم داریم، یکی بقاء ذات و یکی هم پیدایش ظهور دیگر. در ماننفی این اتفاق افتاده، یعنی اون ذات خرما یا ذات علم که خرما تقرار شد کنایه از علم باشه، اون ذات باقیه. اما ظهور دیگری که نطفه از پیدا کرده، پس میتونیم بگیم اون علم تحول پیدا کرد به نطفه. در هر علت و معلولی این چنین امکانی هست. ذات علت باقیه، به صورت شأنی از شؤونش در میاد، پس ظهور دیگر پیدا می کند. هم ذاتش باقی است، هم معلول ظهور دیگر این ذاته، ظهور تنزلی این ذاته. پس هر علتی رو می تونیم بگیم متحول شد به معلول، منتها به شرطی که جای اطلاق تحول باشد. تحول در امور مادی یا امور متعلق به ماده راه داره، در مجردات کلمه تحول گفته نمیشه. مثلا اگر خدا علت است برای اشیا و اشیا نمود و ظهور او هستند، نمیشه گفت خدا متحول شد به این اشیا. اونجا جای اطلاق کلمه تحول نیست. هر جا که جای اطلاق کلمه تحول باشد و ذات متحول باقی باشد و این متحولون اله نمودی از اون ذات باشه، در چنین جایی گفته می شود تحول حاصل شده، که ما نحنفی از این قبیله. خواستم عرض کنم در مورد خداوند فکر نکنیم که بگیم شرایط تحول موجوده پس خدا متحول شده به این معالیلش. اطلاق تحول در اونجا درست نیست، ولو شرایط تحول وجود داشته باشه. یکی از شرایط تحول اینه که اصلا موضع قابل تحول باشه، که این دیگه احتیاج به گفتن نداشت. لذا در شرایط ذکر نکردیم، گفتیم ذات باقی باشد و نمود دیگر پیدا کند. دیگه نگفتیم شرط اول این است که محل قابلیت اطلاق تحول داشته باشه. این شرط احتیاج به گفتن نداشت، زیرا که معلومه هر جا که قابلیت اطلاق لفظی نیست اون لفظ اطلاق نمیشه، چه شرایطش فراهم باشه چه نه. پس در مانحنفی تحول اشکالی نداره. مثلا صفحه 341 داشتیم، فاکلته فتحول ذلک نطفه فی صلبی، که اون خرما تبدیل شد به نطفه. خرما رو ما در فایده دوم هم کردیم بر علم، پس مفاد کلام این میشه که علم تبدیل شد، تحول پیدا کرد به نطفه. کلمه تحول به کار رفته، حالا داریم سر این تحول رو بیان میکنیم. ولما کانت العلت قیوم المعلول، علت قیوم معلول و پادارنده معلوله، سرها و باطنها، این سرها و باطنها رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که بدل بگیریم برای علت، یعنی علت قیوم معلوله، به عبارت دیگر سر علت و باطن علت قیوم معلوله، که دو جور میشه برای این سرها و باطنها رو بدل میتونیم بگیریم، یک جور. یه جور دیگه این که این سرها و باطنها رو صفت برای معلول بگیریم، یعنی بگیم معلول سر علت و باطن علته. سر و باطن یعنی ظهوری که الان حاصل نیست، در باطن علت وجود داره ولی بالقوه وجود داره، هنوز موجود نشده، هنوز بالفعل نشده و ظاهر نشده، بعدا ظاهر میشه. پس معلول سر و باطن علته، به این معنا که بالقوه در علت موجوده و چیزی که بالقوه موجود باشد باطنشه به حساب میاد که بعدن ظاهر میشه. البته یه مقداری این شاید مشتمل بر تسامح باشه، چون ظاهرن سر و باطن بر درجه عالی ترشه گفته میشود، نه بر درجه بالقوه که دانی تره، و ما در اینجا داریم سر و باطن رو اطلاق میکنیم بر درجه دانی تر. شاید یه مقدار تسامح داشته باشه، ولی اطلاق به این بیانی که عرض کردم صحیح، چون بالقوه در باطنشه و بعدن که بالفعل شد ظاهر میشه. پس عیبی نداره که ما با این بیانی که کردیم معلول رو سر علت قرار بدیم، باطن علت قرار بدیم. در معنی اول این چنین نیست، در معنی اولی که گفتیم احتیاج به این تسامح نداریم که سرها و باطنها رو بدل گرفتیم برای علت، یعنی علت سرش را و باطنش، سرش و باطنش بر پادارنده معلول، و بازم به این صورت که این معلول رو اظهار میکنه، اون باطن این ظاهر رو پیدا میکنه. دقت کنید، اون باطن که عبارت هست از شأن علت که هنوز ظاهر نشده، اون این معلول رو ظاهر میکنه و برپا میداره. پس لما کانت العلت و قیوم المعلول، سرها و باطنها، خودش معنا میکنه قیوم بودن معلول رو، قیوم بودن علت رو و متقوم بودن معلول رو، اینو خود ایشون بیان میکنه. الا معنا انها تتطور به اطوارهی، یعنی علت به اطوار معلول متطور میشه، نحوه های مختلف پیدا میکنه و هر کدوم از این نحوه ها میشن معلول. این ضمیر اضافه اطوار به ضمیر اضافه بیانیه است، اطواری که همان معلولند، یعنی معالیل خودشون اطوار علتن. اطوار یعنی طورها، یعنی جورها و نحوه ها. خب این معلول، این علت ممکنه به نحوه های مختلف در بیاد، هر کدام از این نحوه ها می شوند معلول او و اطوار او. پس معلول طوریست از اطوار علت. علا معنا انها، یعنی علت، تتطور به اطوار این معلول، یعنی به نحوه های این معلول در میاد، جور به جور میشه علت و هر جورش یک معلولیست، شؤون پیدا میکند، هر شأنش یکی از معالیل است. و تتشأنو به شؤون معلول و تتلبسو به کسوت معلول، یعنی لباس میپوشد لباس معلول رو به طوری که معلول ظاهر شود و این علت در باطن معلول باشد. الا ان تتنزل فی درجات معلولها، یعنی علت ممکنه معلولی داشته باشه، بعد در طول اون معلول معلول دیگر داشته باشه، همچنین معالیلی در طول هم براش بیاد. این درجات مختلف معالیل تمام اطوار همون علتند که اطوار به این درجات مختلف در آمده، بدون این که نه علت به این درجات مختلف در آمده و ظاهر شده، بدون این که از مرتبه خودش تنزل کند و زائل شود. تنزل میکنه، زائل نمیشه. یعنی اینطور نیست که علت از مرتبه خودش زائل شود، در مرتبه خودش محفوظ است، طورهای مختلفی که همون معالیلن پیدا میکند، یعنی خودش را با این اطوار ظاهر میکنه به ظهورات گوناگون. الا ان تتنزل فی درجات معلولها من دون ان تزول ان مرتبت نفسها، بدون این که این علت از مرتبه خودش زائل بشه. تنزل میکنه ولی تجافی نمیکنه. این چنین نیست که مرتبه خودش را خالی کند و مرتبه معلول را واجد شود. او در مرتبه خودش محفوظ میماند، شؤونش را و مراتبش را به صورت معالیل ظاهر میکند. این شأن علت و معلول است، یعنی علت و معلول توجیهشون این چنینه. و صدق میکنه که بگوییم علت متحول شد به معلول. تحول به معنای اینکه ظاهر شد به ظهورات معلول. چون چنین است، یعنی رابطه علت با معلول این چنین است و اون علمم علت شده برای نطفه و نطفه معلول شده، لذا همون رابطه علت و معلول و تعبیری که کاشف از اون رابطه است، اون تعلیل رو در اینجا به کار بردن. تو روایت به کار بردن. توجه کنید، دوباره عرض کنم، بین علت و معلول رابطه ایست که از اون رابطه به تحول تعبیر می شود و در مانهن فیه که اون علم است و نطفه، اون رابطه موجوده. پس جا داره که در مانهن فیه هم تعبیر به تحول بشه، همونطور که در علت و معلول اونجا که جای اطلاق تحول است تحول اطلاق می کنیم، در مانهن فیه هم تحول اطلاق میکنیم، چون در مانانفی هم یکی علت هست یکی معلول و شرط صدق تحول هم موجوده، یعنی ذات علت موجود است و معالی ظهورات این ذات هست. بدون اینکه ذات زائل شود در درجات مختلف معلول ظاهر میشود. عبر عن ذلک به تحول عرض کردم جواب لماست، چون علت با معلول این چنین رابطه ای دارد که از این رابطه می شود به تحول تعبیر کرد. چون چنین است در مانهن فیه هم از ظهور اون علم به صورت نطفه تعبیر شده به تحول، چون از ظهور علت به صورت معلول می توان به تحول تعبیر کرد، در مانهن فیه هم از ظهور علت به صورت نطفه تعبیر به تحول شده، چون شرایط این تعبیر در مانهنفی موجوده. یعنی شدم این مطالب تماما ادعاست، باید اثبات بشه چگونه نطفه ظهور علمه. این که حالا هر معلولی ظهور علته، این کبرا مقبوله، هر معلولی ظهور علت و شأنی از شؤون علت و طوری از اطوار علت، این مطلب معلومه و مقبوله. ولی این که مانهن فیه صغرای این کبراست، یعنی نطفه شأنی از شؤون علمه، این باید روشن بشه، این باید ثابت بشه که در فواید بعدی به اثباتش می‌پردازه. و خلاصه فواید بعدی این است که هر چه که در عالم بالاست سنمش در عالم پایینه، و هر چه در عالم پایینه حقیقتش در عالم بالاست. بین عوالم مزاحات هست، مزاحات یعنی مشابهت. نفس عالمی است از عوالم بالا، بدن عالمی است از عوالم پایین. پس باید بین نفس و بدن هم مزاحات باشه و بین دارایی های نفس و دارایی های بدن هم باید مزاحات باشه. بعد از این طریق ثابت می شود که علم با نطفه مزاحات دارد. پس جا داره که ما بگیم علم به صورت نطفه ظهور پیدا کرد. اینه در فایده چهارم نمیگیم، بلکه در فایده چهارم بر این مطلب زمینه چینی میکنیم و در فواید بعدی اشاره خواهیم کرد. تمام فواید رو که جمع کنید میبینید همین دو خطی رو که ما امروز خوندیم توضیح میده. و به عبارتی دیگر همه فواید بعدی تفسیر این فایده سوم هست. لذا ایشون میگه الرابعه تفصیل القول فی تلکه، تلکه یعنی ثالثه. فایده چهارم تفصیل قول در این فایده ثالثه است، یعنی آنچه در فایده ثالثه گفتیم در فایده رابعه تفصیل میدیم، نه در فایده رابعه تنها، فایده رابعه به بعد. هر رابعه تفصیل القول فی تلکه ولی این چنین نیست که فقط تفصیل بدهیم ثالثه رو، بلکه در ضمن این تفصیل فواید زیادی رو هم میاریم. مع زیادات کثیرت الفواید، مطالب زیادی رو هم ذکر میکنیم که فایده اونها زیادن. یعنی ما اکتفا نمی کنیم به تفصیل این ثالثه، بلکه در ضمن تفصیل ثالثه مطالب زیادی میاریم که اون مطالب فایده هم دارن. پس فواید زیادی تو این فایده رابعه به بعد موجوده که ما با کمک این فواید و با کمک تفصیلی که در این فواید میاریم ثالثه رو بیان میکنیم، فایده ثالثه رو بیان میکنیم. توجه کنید منظور ما اینه که تحول علم به نطفه رو توضیح بدیم. دیگه خودتون توجه میکنید که آنچه ما در این فواید ذکر میکنیم که مطالبی هستن در طول هم، همه در صدد اثبات همینند که علم میتواند به نطفه تبدیل شود. این دیگه لازم نیست من این مدعا رو در ضمن این فواید تکرار کنم، بلکه وقتی شما اون مدعا در ذهنتون باشه ملاحظه خواهید کرد که این مطالبی که تو فواید آمدن بالاخره زمینی چینی و مقدمه هستن برای رسیدن به این مدعا که تحول نطفه، تحول علم به نطفه است. تحول هم همونطور که در فایده ثالثه گفتیم از قبیل تنزله، یعنی اون علت متنزل می شود به اطوارش، اون علم متنزل می شود به نطفه. پس ما در وقت تفصیل این مدعا باید توجه داشته باشیم که امری به امر دیگه متنزل بشه. اون امر متنزل می شود حقیقت، این امر متنزل الی می شود سنم یا رقیقی. ایشون در این فایده چهارم همین مطلب رو میاره که متنزل می شود حقیقت و متنزل الی میشه سنم، و بیان میکنه که در عالم، در عالم، در عالم هایی که در طول هم قرار گرفتند، بالایی متنزل است، پایینی متنزل الیه است. یا بالایی حقیقت است، پایینی ظهور اون حقیقت است. و نتیجه میگیره هر چی در بالا هست باید در پایینم سنمش باشه، و همچنین هر چی در پایین هست باید در بالا حقیقتش باشه. ابتدا قوای انسانی رو مطرح میکنه که در این عالم قوای انسانی سنم هستن برای چه چیزی؟ میفرماد سنم هستن برای مبادی روحانیه که در عالم بالا هستن. مبادی روحانیه که در عالم بالا هستن منشأ آثارن. قوای ما هم منشأ آثارند. پس قوای ما نمونه ای از اون مبادی روحانی هستند. مبادی روحانی اگر عالم رو، اگر عالم رو به صورت یک انسان فرض کنید، کل عالم رو، اون مبادی روحانی می شود قوای اون انسان. حالا بیایید پایین خود انسان رو ملاحظه کنید، قوای انسان هم می شود جایگزین همون مبادی روحانیه. می خواد مشابهت درست کنه بین مبادی روحانیه و قوای انسانی، تشبیه می کنه عالم رو به انسان و میگه عالم می شود انسان کبیر. پس باید آنچه که در این انسان صغیر موجوده در اون انسان کبیر هم موجود باشه. در انسان قوای نفسانیه موجوده، در عالم مبادی روحانیه موجوده. همون کاری که قوای انسانیه انجام میدهد همون کار رو هم مبادی روحانیه انجام میدهند، منتها مبادی روحانیه در مرتبه علت یا حقیقت، قوای انسانی در مرتبه معلول و دقیقت یا به تعبیرشون سنم. بعد که این مطلب رو بیان میکنه میگه این اختصاص به قوا نداره، هر چی که در این عالم پایین است سنم هر چیزی است که در عالم بالاست. یعنی نمونه های این عالم رو باید بگید در عالم بالا هم موجودند، منتها اون چی در عالم بالا موجوده حقیقت است، اون چی در عالم پایین موجوده سنم است. این توضیح ابتدایی ایشونه که اول قوای انسان رو ملاحظه میکنه و حقیقتشون رو به صورت مبادی عالیه در عالم بالا میبینه. بعد این مطلب رو تعمیم میده، میگه نه تنها قوای انسان با مبادی عالم بالا این چنین رابطه‌ای دارن، بلکه هر چی که در این جهان پایین است رابطش با جهان بالا این چنینه. پس هر چی که در عالم پایین است اصلش حقیقتش در عالم بالاست. این ابتدا میگه، بعد اون وقت مزاحت درست میکنه که من به مزاحت رسیدم توضیح میدم. دو تا مزاحت درست میکنه، مزاحت یعنی مشابهت. مشابهت هم در اینجا یعنی آنچه در اینجاست نمونش در آنجا هم هست. یه مزاحت بین نفس و بدن درست میکنه در همین انسان که بهش میگیم انسان صغیر یا میگیم عالم صغیر. در همین انسان بین نفس و بدنش مزاحات وجود داره، پس باید آنچه که در نفس هست طورش و تنظرش در بدن باشد و آنچه در بدن است حقیقتش باید در نفس باشد، چون اینا دوتا عالم هست، یکی عالم نفس یکی عالم بدن و بینشون مزاحاته و این مزاحات اقتضا می کند که آنچه در اون هست در اینم باشد، منتها آنچه در نفس است حقیقت آن چیزی که در بدنه و آنچه در بدن است سنم آن چیزی در نفسه. اما اینکه آنچه در نفس است باید در بدن باشد، آنچه در بدن است باید در نفس باشد، این مطلب تمامیه. اما کدام سنمن کدام حقیقت، این که معلومه دیگه. وقتی نفس اقواست یعنی عالم بالاست و بدن از افس یعنی عالم پایینه، باید بگیم آنچه در نفس است حقیقت است و آنچه که در بدن است حقیقت است و سنم. این مزاحات اول. بعد مزاحات دوم بین انسان و عالم درست میکنه. مزاحات اول رو بین نفس انسان و بدن انسان درست میکنه، مزاحات دوم رو بین انسان که مجموع نفس و بدن است با عالم درست میکنه و رو این مزاحات دوم زیاد بحث میکنه. یعنی این مزاحات دوم خودشو در مباحث آینده بهتر نشون میده، اگرچه مزاحات اول هم در مباحث آینده به نحوی مطرحن، ولی مهم این مزاحات دومه. یعنی مزاحات بین انسان که عالم صغیر است و عالم که انسان کبیر است، بین این دو میخواد مزاحات درست کنه و بیان کنه که آن چه در این انسان اتفاق میفتد حقیقتش در عالم هست و نظیرش در عالم هست. اینا رو همه رو مقدمتاً میگه تا ثابت کند که نطفه‌ای که در این روایت مطرحه تنزل علم است. نطفه‌ای که جزء بدنه تنزل علمی است که حالت نفسه، متحد با نفسه، یا به تعبیر تسامحی جزء نفسه. این جزء بدن تنزل اون جزء نفسه. اینا رو میخواد ثابت کنه.
بهش رو نکه مادی گرفتن. طبقه 8 و 9 رو باشه نوشتن وقتی بهش مادی باشه این توجیهات داره که ما مثلا بگیم اون
رسولت بله بهشت رو جسمانی گرفتیم. خورما هم میشه جسمانی، تبدیلش به نطفه خیلی راحت توجیه میشه. ولی یادتون هست ایشون در فایده دوم با لعله شروع کرد، ولی رتب رو هم شد بر ال. این حمل باعث میشه که ما وارد توجیه بشیم. اگر رتب رو به معنی خودش میذاشت، خب رتب یه امر جسمانی بود، نطفه هم یه امر جسمانی بود، تبدیل رتب به نطفه خیلی توجیه نمیخواست. غذا خورده میشود، غذا خورده میشود، غذا هم تبدیل به نطفه میشه. در ما اینطوره دیگه، حالا چه اون غذا خرما باشه چه چیزی دیگه باشه، وقتی خورده میشه تبدیل به نطفه میشه. توجیه هم نمیخواد. دستگاه های بدنی ما وقتی فعالیت میکنن این چنین اتفاقی میفته که اون غذا تبدیل بشه به نطفه، چنانچه در جای خودش گفتن غذا وقتی به هضم رابع رسید هم ترمیم میکند قسمت های تحلیل رفته بدن رو، هم منشأ رشد میشود برای بدن، هم این که اضافه های این غذا از تمام اعضا جمع میشند و نطفه رو میسازند. و چون از تمام اعضا جمع شدند وقتی دو مرتبه میخواد ظهور کنه این نطفه و فرزندی برای این آدم بشه، میبینید همه اون اعضا تو این فرزنده هست. چون اون نطفه از همه اعضای پدر و مادر جمع شده بود، ظهورش هم همه اعضای طفل رو درست میکنه. یعنی چون نطفه از همه اعضا گرفته شده بود، در این نطفه همه اعضا بالقوه موجوده. بعد وقتی ظهور پیدا کرد همه اجزا ظهور پیدا میکنه. این مطلبی است که به طور طبیعی گفته میشه و در فلسفه و بحث نباتات و حیوانات مطرحه. توجیه هم نمیخواد، یعنی اصلا دستگاه های بدن این چنین فعالیتی میکنه. ایشون هم میتونست همین کارو بکنه، ولی در فایده دوم ایشون خورما رو حمل کرد بر علم، شاهدم بر این حملش آورد. حالا که این حمله کرده بالاخره با توضیح کنه، خودش بر خودش درد سر درست کرد. این تعبیر منه ها، خودش بر خودش درد سر درست کرد، حمل کرد خورما رو بر علم. خب حالا علم میخواد تبدیل به نطفه بشه، این خیلی سخته، این توضیح میخواد. تبدیل خورما به نطفه توضیح نمیخواست، اما تبدیل علم به نطفه توجیه میخواست. چون ایشون علم در فایده دوم هم کرد بر نطفه بر علم، رتب رو در فایده دوم هم کرد بر علم، حالا باید جواب بده که علم چطوری تبدیل شد به نطفه. این همه توضیحات برای جواب این سواله.
بعد یه کلامی بحث میکنه، بعد
یه حسابی میاد بحث علت معلوم مطرح میکنه. اینا هنره، اینا هنره ایشونه، اینا اشکال انتقاد نیست بر ایشون، هنرشه. هنرشه که هم کلامی بحث میکنه، هم عرفانی، هم فلسفی، هم تفسیری، هم حدیثی. خب هیچ کدام مخالف هم نیستن، هیچ کدام مخالف مبنا نیستن. ایشون یک بحث جامعی رو مطرح میکنه، گاهی عرفانی میگه، گاهی فلسفی میگه، گاهی کلامی میگه، و این هنره و جامعیت بحثه. حالا شما اسمش رو این قاطی کردنه، بس ما اسمش رو داریم جامعیت.
شما
با نه، شما با بدبینی میخواد نگاه کنید، ما با خوشبینی نگاه کنید.
بهشت رو جسمانیه،
بهشت جسمانیه، ولی آیا ما مرتبه بالاتر از این جسمانی داریم یا نداریم؟ خب ما میخواییم هم بهشت جسمانی، ما میخواییم هم بهشت جسمانی رو بیان کنیم، هم اونی که حقیقت بهشت جسمانیه. هر دوی میخواییم بیان کنیم، چه عیبی داره؟ ما به بهشت جسمانی معتقدیم و به فوق بهشت جسمانی هم معتقدیم، بهشت روحانی هم قائلیم که اون حقیقت بهشت جسمانیه. خب بهشت جسمانی توجیهش خیلی سخت نبود، گفتیم و تموم شد. تو همون فایده اول مطرحش کردیم تموم شد. بعد در فایده دوم میخوام بهشتی که بالاتر از جسمانیست و جسمانی نمونه اونه اونم مطرح کنیم توجیه کنیم. چه ایرادی داره هر دفت کنیم؟ بله، یعنی گندم که گندم ظهور اون مقام ولایت شما معیدید ها؟ من نمیدونم میخواد اشکال کنید نه، ولی کلامتون تاییده. میفرمایید که گندمی که حضرت آدم تناول کرد درخواست اون ولایتی بود که برای ائمه علیهم السلام بود. خب این تناول گندم میشه تنزل اون درخواست. بازم ثابت میشه که ما در بهشت هم سنم داریم هم حقیقت داریم. اون وقت حقیقت میشه آرزوی مقام ولایت، تنزل میشود تناول گندم. پس در بهشت هم این مسائل هست که حقیقتی باشد تنزلی باشد. خب تنزل رو ما گفتیم، یعنی جسمانی بودن رو گفتیم که خرمای جسمانی خورده شد تبدیل شد به نفسه. این خیلی توضیح هم نمیخواست، اما باید اون یکی دیگرش هم بگیم. علم نفسانی دریافت شد و تبدیل شد به نطفه. این چطور توضیح میشه؟ اینم باید گفته بشه دیگه. ببینید ما باید سعی کنیم کلام هر نویسنده یا تا وقتی قابل توجیه توجیه کنیم. دیگه وقتی این راه ها همه بسته است اشکال میکنیم. ما کلام مرحوم قاضی سعید یا هر کتاب دیگری رو تا جایی که ممکنه باید دفاع کنیم و ثابت کنیم. وقتی تمام راه ها بسته میشه انتقاد میکنیم، اشکال میکنیم. ایشون مبناش پذیرش هم کلام است در مرتبه نازلتر و پذیرش عرفان است در مرتبه بالاتر. همین روشی که صدرا داره و خیلی از دیگران هم داره. صدرا در وقتی وارد بحث میشه تو اسفار فصلی رو تشکیل میده، چنان بحث میکنه که میگید مشایی شده. بدون اینکه اشاره کند که این مبنای من هست یا نیست. شما فصول اسفار رو ملاحظه کنید، روش ایشون اینطوره که یه فصل رو مطرح میکنه، کاملا مشایی بحث میکنه، هیچ هم نمیگه که من اینا رو قبول دارم یا قبول ندارم. ظاهر طرحش و بحثش نشون میده که همه رو قبول داره. بعد وارد فصل بعدی میشه. تو فصل بعدی همونطور که شما اشاره میکنید مقدمات مبنا رو میاره، بعدم نتیجه گیری میکنه. نگاه میکنید فصل بعدی یه جور دیگه شد، اونجا داره مرام خودش رو میگه. و اینطور نیست که اون چرا که در فصل قبل گفته انکار کند، بلکه میگوید آن چه در فصل قبل گفتم مال مراتب پایین فلسفه است، اونی که در فصل دوم گفتم مال مراتب بالای فلسفه است و هر دو هم حق در مرتبه خودش. مرحوم قاضی سیدم همینه، گاهی بحث کلامی میکنه گاهی بحث عرفانی میکنه. بحث کلامی مربوط است به مرتبه پایین تر، بحث عرفانی مربوط است به مرتبه بالاتر. هر دو هم درسته، هر کدوم در مرتبه خودش. این روش روش قاضی سعید نیست، روش دیگران هم هست. محتملات و ذکر
شد.
بله، وجوهی که محتملن و جا داره که طرح بشن و رد نشن با طرح بشن. اونایی هم که باید رد بشن اونا رو هم طرح میکنیم برای رد کردن. اونهایی هم که رد نمیشن طرح میکنیم برای قبول کردن. پس همه محتملات باید ذکر بشن، اونایی که در مرتبه نازلن، اونایی که در مرتبه عالین، همه گفته بشن. اگر بعضیاشون مردودن رد بشن، اگر هم همشون مقبولن قبول بشن، منتها هر کدوم اختصاص داده بشن به مرتبه خودشون. این مطلب یه مطلب کلی بود که تو گفتم، مطلبی که ازش تبیین کردیم به مزاحات یه مطلب کلی بود. بین نفس و بدن مزاحات هست، این یک. بین انسان و عالم هم مزاحات هست، این تو که عرض کردم بیشتر بحث ما در این مزاحات دومه. بعد ایشون تو فایده چهارم میگه فمن تلک المزاحات، از جمله مزاحاتی که بین انسان و عالم است این است. دوباره میده توی فایده پنجم میگه، بازم میگه که و من تلک المزاحات. میگه تو فایده ششم باز میگه و من جملت تلک المزاحات. تو فایده هفتم و من تلک المزاحات، فایده هشتم و من تلک المزاحات. یعنی موارد خاص از مزاحاتی رو که به صورت عام تر کرده تو فواید بعدی میاره. تو فایده چهارم یکیشو میاره، تو فایده های بعدی هم هر کدوم یکی ذکر میشه. پس الان به طور کلی داره میگه بین انسان و عالم مزاحات. وقت موارد مزاحات، مصادیق مزاحات رو تو این فواید میاره که حالا وقتی رسیدیم روشن میشه که چگونه اینا موارد مزاحات کلی هست. میگه کما این که در انسان چنین است، کذالک در عالم چنین است. دوباره یا این که کما این که در عالم چنین است، در انسان چنین است. همش بیان مزاحات در موارد مختلفه. الان در صدر این الرابعه مزاحات به طور کلی مطرح میشه، در خود این رابعه و در فواید بعدی مزاحات خاص معلوم بیان میشه، منتها مزاحاتی که همه مصداق همین مزاحات عام. الرابعه، خب اینو خوندم، علم ان القوه البدنیه انما هی امثلتون و اصنام للمواد روحانیه فی الاوال ملتی فقها. قوای بدنیه که در عالم ناسوتند، در عالم عنصرند، امثله هستند، نمونه ها هستند، اسنام یعنی مادیات هستند برای مبادی روحانیه در عوالمی که فوق قوای بدنی هستند. قوای بدنی عالمش عرض کردم عالم عنصره، ما عوالمی فوق این عالم عنصر داریم، یا به تعبیر ایشون عوالمی فوق عوالم، فوق عالم قوای بدنیه داریم. عالم مثال داریم، عالم عقل داریم. اگر اطلاق عالم بکنیم بر اعیان ثابته، عالم اعیان ثابته داریم، عالم اسما داریم. این همه عوالمی هستن فوق عالم قوای بدنیه، یعنی فوق عالم عنصر که قوای بدنی از جمله عالم عنصره. اون وقت توی این عوالم فوق مبادی روحانی وجود داره. توی عالم مثال مبادی روحانی هست مناسب عالم مثال، توی عالم عقل مبادی روحانی هست مناسب عالم عقل و هکذا. وقت این قوای بدنی ما توی این عالم امثله و اسنام است برای اون مبادی روحانی در عوالم بالا. لأن العوالم متطابقتون متزاهیتون، عوالم با هم تطابق دارند و با هم مزاحات دارند. در چی؟ در موجوداتشون. و یادتون است بارها عرض کردم اصلا هر عالمی عبارت از موجودات اون عالمه. این چنین نیست که ما یک فضای دیوار کشیده ای داشته باشیم بگیم این مثلا عالم ماده است، بعد موجودات عالم ماده رو بریزیم تو این فضایی که دور تا دورش دیوار کشیدیم، یا یه دونه عالم دیگه، یه ظرف دیگه بزرگ دیگه داشته باشیم بگیم این عالم مثاله. این چنین نیست. موجودات عالم ماده رو که ملاحظه میکنیم میگیم این عالم ماده است. یه ظرفی به نام عالم ماده نداریم که این موجودات مظروفش بشن، بلکه خود این موجودات عالم ماده هست. پس عوالم متطابقن یعنی موجودات این عالم پایین با عالم بالا متطابقه، موجوداتشون متطابقه، نه یعنی عالم متطابقه این عالم با اون عالم یکیش، چون عالم چیزی غیر از موجودات خودش نیست. وقتی میگیم این دوتا عالم متطابقن یعنی موجودات این با موجودات اون متطابقن. خب یکی از موجودات این قباست، یکی از موجودات اون مبادی روحانی است، این دوتا با هم متطابقن، با هم مزاحات دارن. لأن العوالم متطابقتون متزاهیتون، یعنی آنچه در اینجا به عنوان موجودات عنصری داریم مطابقش رو در بالا به عنوان موجودات مثالی داریم و مطابق دیگرش رو در بالاتر به عنوان موجودات عقلی داریم. منتها هر کدام وجودشون مناسب خودشونه. در عالم عقلی موجودات به وجود واحد جمعی موجودن، در عالم حسی موجودات به وجود پراکنده موجودن. همه موجودات هستن، منتها مناسب عالم خودشون، وجودشون مناسب عالم خودشونه. وجود موجودات حسی پراکنده و تفصیلی است، وجود عالم عقلی واحد و اجمالی است. اینا نحوه وجوده، نه اینکه اونجا یه دونه موجود داشته باشه اونجا ده تا موجود. اینجا اگه ده تا موجود داریم، ده تا نظیرش در بالا هست، منتها اون ده تایی که در بالا هستن به وجود واحد موجودن، این ده تایی که در پایین هستن به وجود تفصیلی و جدا موجودن. خب توجه کردید قوای بدنی رو با مبادی روحانی مقایسه کرد، گفت بینشون مزاحاته. بعد میگه این مزاحات اختصاص به قوا و مبادی نداره، در همه موجودات عالم عنصر و موجودات عالم بالا ما این مزاحات رو میابیم. و هازا یعنی این تطابق، این مزاحات مختص به قوا نیست، بلکه لکل حقیقت من الحقائق که در این جهان ما، کل حقیقت من الحقائق صورتی است در عالم عقل، صورت نازل تر است در عالم نفس که عالم مثاله، صورت نازل تر از اون هست در عالم حس که همین عالم ماده است، که تمام عوالم صورت شکل مشتمل بر صورت این شی هستند، منتها هر کدوم صورت رو به وجود مخصوصی موجود میدونند. و بالجمله ها هنا مزاحاتان، این بالجمله رو توجه کنید، بالجمله یعنی خلاصه ی آن چه در این سه چهار خط بعد از الرابعه خوندیم و خلاصه ی آن چه که در کل از ثالثه گفتیم. این بالجمله میخواد خلاصه هر دو رو بگه. در از ثالثه مزاحات درست کردیم بین نفس و بدن، در الرابعه مزاحات درست کردیم بین انسان و عالم. حالا میخوام بگیم خلاصه این دوتا فایده، یکی از ثالثه یکی از رابعه، خلاصش اینه که هاونا مزاحاتان، دوتا مزاحات داریم. یه مزاحات بین نفس و بدن که در ثالثه مطرحش کردیم، یه مزاحات بین انسان و عالم که در صدر این رابعه گفتیم. من سوال تو متوجه نشد، میپرسی این حقیقت مل حقایق یعنی چی؟
نه اینجا فهمیدی که موجودات در بالا حقیقتی دارن.
الان ببینید بحث ایشون این لکل حقیقت مل حقایق، نمیگه حقیقتی که در عالم ماده است، حقیقتی که در عالم مثالی عالم عقلی، به طور کلی میگه حقیقتی، یعنی مثلا یکی از حقایق وجودات انسانه. این حقیقت در سه تا عالم موجوده. یکی دیگر از حقایق مثلا فرض کنید شجره، این در سه تا عالم موجوده. نمیخواد بگه حقیقتی که در این عالم هست، چون هر سه عالمو داره میگه، صورتون فی عالم الاخ، صورتون فی عالم نفس، صورتون فی عالم الاخ. الان نظرش به حقیقت، نظرش به خود حقیقته، نه حقیقتی که در عالم حس است یا در عالم مثال است یا در عالم عقل، نظر میکنه به خود حقیقت، میگه این حقیقت در سه عالم موجوده، به وجود عقلی در عالم عقل، به وجود مثالی در عالم نفس، به وجود حسی در عالم حس. پس لکل حقیقت من حقایق، اول توجه کردید من خواستم اینطوری معنا کنم، لکل حقیقت من حقایق این عالم، زود برگشتم گفتم نه، لکل حقیقت من الحقایق لا به شرط، اختصاصش نمیدیم به این عالم. هر حقیقتی از حقایق وجود در سه تا عالم موجوده، در عالم عقل به وجود عقلی موجوده، در عالم نفس به وجود مثالی، در عالم حس هم به وجود حسی. حال من نمیدونم با این بیان جواب شما رو دادم یا نه، چون سوال شما رو متوجه نشدم. ببخشید،
فرمودید که هر عالمی رو
موجودات
اون عالم تشکیل میدن، در مورد بهشت و جهنم ظاهرا اینجا ظرف و مصروف داریم، یعنی بهشت صحبتم که واضح شد، یعنی بهشت غیر از موجوداتشه و جهنم غیر از موجوداتشه. چه شاید در مورد بقیه عوالم هم هم دوریم؟
اولا یه جواب تسامحی به شما عرض می کنم، بعدم یه جواب حقیقی. شما می فرمایید که ما در بهشت و جهنم یه چهار دیواری داریم؟
نه، یه عالم داریم با موجود.
یه عالم به قول شما، حالا چهار دیواری هم همون عالم هم میگیم. یه ظرفی داریم در اصل. یه ظرفی داریم به نام بهشت یا جهنم. یه مظروفاتی داریم به نام این آدم ها. این فرمایش شماست. بعد میخواد بگید پس چه عیب داره که عالم در عالم حس هم همینطور باشه، یه ظرفی داشته باشیم به نام عالم حس و ماها بشیم مظروف اون عالم، در عالم مثال هم همینطور، یه ظرفی داشته باشیم به نام عالم مثال و موجودات اون عالم هم بشن مظروفات اون عالم و همچنین در عقل. این فرمایش شماست. من دو تا جواب میدم، یه جواب تسامحی که جواب شما شاید نباشه و یه جواب درست. جواب تسامحی اینه که بهشت و جهنم رو بعضی ها در درون خود انسان ها قائل شدند، بهشت بیرونی یا جهنم بیرونی قائل نیستند. معتقدن که من اگر بهشتی باشم در درونم امور ملز وجود دارد و من وقتی تخیل میکنم اون امور ملز رو لذت میبرم، پس در واقع من در بهشتم. حالا اگه جهنمی بودم، در نفس من و در قوه خیال من صور موذیه وجود داره و من اون صور موذیه رو تخیل میکنم، ادراک میکنم، رنج میبرم، پس من در جهنمم. بنابراین توجیه اصلا ما بهشت جهنمی بیرونی نداریم که شما بگید یه ظرف جدایی است و ما مظروفشیم. این بنابر این که ما بهشت جهنم رو در درون خودمون قائل بشیم، حالا عرض کردم این یه جواب تسامحیه، چون جواب تسامحیه، چون همه به این مطلب معتقد نیستن که بهشت جهنم ما درونه، بهشت جهنم بیرونی هم قائلن، بعضی ها فقط بیرونی رو قائلن، بعضی ها درونی و بیرونی رو با هم قائلن. علی حال این که من به جواب شما رو با توجه به بهشت جهنم درونی دادم جواب کافی نیست. این گفتم تسامح یعنی جواب کافی نیست، چون احتمال داره بهشت بیرونی هم داشته باشه. این جواب اول. اما جواب دوم که دیگه طبق همه مبانیه اینه که شما چرا بهشت جهنم میفرمایید؟ مگه بهشت جهنم عالمه؟ آخرت عالمه، نه بهشت جهنم. آخرت عالمی است، نه اینکه ظرف باشد. بهشت یکی از موجوداتشه، جهنم یکی از موجوداتشه، ما هم یکی از موجوداتیم. ما به وجود اخروی آخرت رو میسازیم، نه آخرت یه ظرفی باشد. شما میفهمید بهشت و جهنم، مثلا بهشت و جهنم موجود آخرتن، نه ظرف. ظرف خود آخرته، یعنی عالم آخرت. این عالم آخرت آیا یه ظرف جدایی است که بهشت و جهنم و انسان‌ها در اون ظرف قرار دارن، یا بهشت و جهنم و اعراف و انسان‌ها همه با هم آخرت تشکیل میده؟ این دومی درسته. اگه این دومی رو ملاحظه کنید، با اونچه که من عرض کردم منافات نداره. تو همین دنیا موجوداتی که به وجود عنصری موجودند عالم عنصر رو تشکیل میدن، موجوداتی که به وجود مثالی موجودن عالم مثال و موجودات هم که عالم به وجود عقلی موجودن عالم عقل رو تشکیل میدن، در اونجا هم موجوداتی که به وجود اخروی موجودن عالم آخرت تشکیل میدن، یکیش بهشت یکی جهنم یکی هم ماهی. پس بهشت و جهنم عالم حساب نکنی، بهشت و جهنم موجودات عالم آخرت هن و وجود اخروی دارن.
بهش کسی موجود حساب
نکرده، به
عنوان
خب باید
حساب آخرت از دو قسمت تشکیل شده، یه قسمت بهش یه قسمت جهنم، این قبوله. ولی به هر حال
حالا شما دارید الان عرفی بحث میکنید که ما بهشت و جهنم و ظرف برای انسان ها فرسیم، ولی بهشت و جهنم و ظرف برای انسان هست، بهشت و جهنم ظرف برای انسانه، ولی این ظرف و این مظروف همه موجودات عالمه، ظرف و مظروف موجودات عالمه. مثل این که مثلا فرض کنید تو همین دنیا ما رو کره زمین زندگی میکنیم، کره زمین ظرف ماست، ما مظروفیم، ولی آیا کل عالم عنصر یه ظرف خاصه یا نه کل عالم عنصر عبارت هست از موجوداتی که بعضی هاشون ظرف بعضی دیگن، بعضی ها مظروف ظرفن، کل عالم عنصر میشود زمین و چی و چی، زمین هم ظرف ماست، کل عالم آخرت هم میشه جهنم و بهشت و اعراف و اینا ظرف ماست. عیبی نداره که این تو هر عالمی ظرف و مظروف داشته باشیم و حتما هم داریم، اما کل عالم یه ظرف باشه موجوداتش مظروف باشه، اینو من دارم این کار میکنم، و الا توی یه عالم ما هم ظرف داشته باشیم هم مظروف، حتما هم داریم، تو همین عالم خودمون ظرف و مظروف داریم، عالم آخرت هم همینه، اونجا هم ظرف و مظروفه، ما میشیم مظروف، بهشت و جهنم میشه ظرف، مجموعه میشه عالم، وقت دیگه عالمی به غیر از این مجموعه ما نداره. و بل جمله ها هنا مزاحاتان، احداهما المزاحات التي بین عالم نفس و البدن، که در فایده ثالث مطرح شد که بین نفس و بدن مزاحاته، هر چی تو نفس است تنزلش در بدن است، هر چی در بدن است حقیقتش در نفس است، پس بین این دوتا مزاحات، مثل این که دوتا عالم دارین، یکی عالم بدن یکی عالم نفس، این دوتا عالم با هم مزاحات دارن، این موجودات این با موجودات این مشابهت داره، منتها اختلاف مرتبه بینشون هست، یعنی این چنینه که موجودات نفس مرتبهش بالاتر و موجودات بدن مرتبهش پایین‌تر. نه، اتحاد هست درسته، بین موجوداتشون مزاحات، یعنی آنچه او دارد شبیهش رو این دارد، منتها این در مرتبه نازل اون در مرتبه عالی، آنچه اون دارد نازلش رو این دارد، یعنی مزاحیش رو این دارد، مثلا خجالت مزاحیش میشه رنگ سرخ، این مزاحیه، ترس مزاحیش میشود رنگ زرد، اون خجالت و ترس تو نفس، مزاحیش تو بدنه، منتها اینی که تو بدنه درجه نازله اونیست که تو نفسه، و اونی که تو نفسه درجه عالیه اینیست که توی بدنه، مزاحات به این معنا، مزاحات یعنی موجودات او با موجودات این مزاحیان، ولی خودشون دوتا با هم متحدن، نفس و بدن با هم متحدن، ولی دو عالم متحدی هستن که آنچه که در این هست مزاحیش در اون هست، اینو داریم میگیم مزاحات، نه یعنی رابطه بین نفس و بدن مزاحاته، بین موجودات در نفس و موجودات در بدن مزاحاته، بین خود نفس و بدن همونطور که شما اشاره کردین اتحاده، اون اتحاد با این مزاحات منافات نداره. و ثانیه المزاحات التی بین مجموع حاضینه، حاضینه یعنی دو عالم نفس و بدن، که این مجموع مسماست به انسان صغیر. گاهی ازش تعبیر میکنه به انسان صغیر وقتی میخوان عالم رو انسان کبیر بنامن، گاهی ازش تعبیر میکنن به عالم صغیر وقتی میخوان عالم رو عالم کبیر بنامن. از انسان دو تعبیر هست، یکی انسان صغیر که مقابل انسان کبیر یعنی عالمه، یکی هم عالم صغیر که مقابل عالم کبیره. اینجا تعبیر به انسان صغیر کرده. المسما، این المسما صفت برای مجموعه، مجموعی که انسان صغیر نامیده میشود. یک طرف مزاحاته و بین طرف دیگر مزاحات رو ذکر میکنه، و بین عالم الارواح و الاجساد و ذالکه با الانسان کبیر. ما در خارج دو عالم داریم، یکی عالم اجساد کمی عالم ماست و عالم مثال، عالم مثال هم به نحوی عالم اجساده، یکی عالم ارواحه که عالم اخوله. مجموعه این دو عالم رو ما میگیم انسان کبیر، مجموعه دو عالم. در خودمونم دو بخش داریم، یه بخش نفس که به جای عالم ارواحه، یه بخش بدن که به جای عالم اجساده. اون مرکب با این مرکب مزاحات داره، اون مرکب یا به اون به تعبیر خودشون اون مجموع، اون مجموع با این مجموع مزاحات داره. مجموع نفس و بدن ما که روح و جسد است مزاحات داره با مجموع این دو عالم که یکی عالم اجساد یکی عالم ارواحه. این مجموع با این مجموع مزاحات داره. به عبارت توجه کنید، مزاحاتی که بین مجموع حاضرین است، اون مجموعی که انسان صغیر نامیده میشه، و بین دو عالم ارواح و اجساده. اینه دیگه مجموع نگفته، چون در نفس و بدن ترکیب اتحادی است، ولی عالم اجساد و عالم ارواح دو تا عالم جدا، ترکیب اتحادی به نشون نیست که مجموع درست کنه. حالا تسامحاً بگید مجموع. و ذالکه اول انسان کبیر، ذالکه یعنی مجموع عالم ارواح و اجساد انسان کبیر، که من باز تعبیر رو مجموع کردم ولی اینکه مثلا تسامحیه. فمن جملت تلک المزاحات، این فمن جملت تلک المزاحات مفرد آورده در حالی که دوتا مزاحات گفت با تثنیه می آورد، اما الان میگه که فقط یک مزاحات رو میگه. وقتی وارد بحث میشیم میبینیم بیشتر نظر ایشون به این اثانیه است، یعنی مزاحات بین انسان صغیر و انسان کبیر. ولو توی مباحث دقت کنید، نکته که عرض میکنم، ولو توی مباحث مزاحات اول فراموش نمیشه، فراموش نمیشه، نه یعنی روش بحث مستقل میشه. یعنی شما وقتی اون فواید رو میخونید میبینید یه جوری با اون مزاحات اولم ارتباط داره، ولی اساس بس تو این مزاحات دومه. لذا فمن جملت تلک المزاحات رو من مزاحات ثانیه گرفتم، ولو مزاحات اولم از کدن فراموش نمیشه. ولی بحثاری که نگاه میکنید مزاحات بین انسان و عالمه. در این قسمت که در الرابعه، بله بله، حالا در این پاورقی خوب نوشته، من حالا پاورقی هم توضیح میدم. در این فایده چهارم ابتدا مطلبی درباره نفس بیان میشه، بعد نظیر همون مطلب درباره بدن مطرح میشه، و این مزاحات اوله، مزاحات بین نفس و بدن. بعد این دوتا با هم جمع میشن، این دوتا با هم جمع میشن، یعنی اون چه در نفس است و در بدن است تشبیه میشه به عالم، و این مزاحات دوم. پس توجه میکنید که هم مزاحات اول میاد هم مزاحات دوم. روشن شد دیگه، هر دو هست در این رابعه، هر دو هست در بقیه هم به نحوی هر دو هست، ولی بیشتر تاکید رو مزاحات دوم. حالا انشالله ملاحظه میکنیم در این چهارمی اصلا ایشون ابتدا مزاحات قائل میشه بین نفس و بدن، یعنی مطلبی رو در نفس بیان میکنه، نظیرش رو در بدن بیان میکنه، بعد نظیر هر دو رو در عالم بیان میکنه، که هم مزاحات اول مطرح میشه هم مزاحات ثانی. تا اینجا مطلب روشنه؟ در بقیه هم تقریبا همینه، در بقیه فواید هم تقریبا همینه، مزاحات اول و دوم هر دو مطرح هست، منتها بیشتر اون مزاحات به نظر میسه بیشتر مزاحات دوم مطرح هست. شاید هم کسی ادعا کنه مزاحات دوم و مزاحات اول در یه حد مطرح هست، نه اینکه اون یکی بیشتر باشه اون کمتر. حالا میخونی معلوم میشه، به نظر میرسه که به هر دو مزاحات اشاره داره. خب تا اینجا مطلب روشنه؟ میخوام پاورقی به توضیح بدم. این الرابعه تفصیل از ثالث است. تو الرابعه دو تا مزاحات گفتیم، تو از ثالثه فقط یکی گفتیم، ولی این دوتا رو تفصیل اون یکی گرفتیم. ولو در اثالث تصریح به هر دو مزاحات نکردیم، چون قرار بود مجمل بحث کنیم، در الرابعه تصریح به این دو مزاحات کردیم. پس گویا اثالث مشتمل بر دو مزاحات است، منتها اجتمالا اجمالی یا نه اجتمالا تفصیلی یا الرابعه مشتمل است بر هر دو مزاحات اجتمالا تفصیلیه. پس اگر فمن جملت تلک المزاحات رو به دو مزاحاتی که در الرابعه گفتیم برگردانید یا به مزاحاتی که در الثالثه گفتیم برگردانید فرق نمی کنه، چون دو مزاحات الرابعه تفصیل همون مزاحات الثالثه هست. وقتی ما داریم میگیم تلک المزاحات یعنی این دو مزاحاتی که در الرابعه گفتیم، مثل اینه که بگیم همون یک مزاحاتی که توی الثالثه گفتیم، منتها اونجا به اجمال گفتیم اینجا به تفصیل. پس فمن تلک المزاحات رو به الثالثه برگردونید، چنانچه پاورقیتون داره کار خوبیه. یعنی در واقع این تلک المزاحات اشاره به هر دو مزاحات داره، منتها پاورقی دیده تلک المزاحات رو مفرد آورده، در حالی که مشانون اله تصنیه است، گفته حملش کنیم بر مزاحات ثالثه که در مزاحات که حملش کنیم بر فایده ثالثه که در اونجا یک مزاحات به جای دو مزاحات ذکر شده. نه این نیست. اگر اینو یک اشتباه کرده، اگر پاورقی اینو میگه یک اشتباه کرده، مزاحات ثالثه ما نداریم. هیه الف لام هم داره، المزاحات و ثالثه، نه و هیه مزاحات و ثالثتون. اونی که شما میگید با نکره میسازه، این میگه و هیه المزاحات و ثالثه، یعنی همون مزاحات سومی که ذکر کردیم. اون مزاحات ثالثه کدوم بود؟ همون بود که تو فایده سوم گفتیم. اگر منظورش از هی المزاحات ثالثه غیر از این دوتایی باشه که تو هر رابعه گفتیم، اشتباه است، پاورقی اشتباه میشه. دیگه حالا من فکر میکنم اینطوره، اگه غیر از این بخواد بگه شما پیدا کنی مزاحات ثالثه کو یعنی ایشون در فمن جملت تلک المزاحات یه مزاحات سومی رو مطرح میکنه، از مزاحات اول و دوم فراموش میکنه، در حالی که مراجعه کنیم این مزاحات اول و دوم رو داره میگه. مگر اینکه بگید منظور از مزاحات ثالثه مجموع این دو مزاحات هاست، خب مجموع این دو مزاحات تو فایده ثالث آمد، منتها اجمالا خب اینو دقت کنید، این فمن جملت تلک المزاحات قرار شد که اشاره به هر دو مزاحات باشه، هم مزاحات نفس و بدن هم مزاحات انسان صغیر و انسان کبیر، مزاحات هر دو میخواد مطرح بشه تو تمام فواید. لذا مرحوم قاضی سعید ملاحظه میکنید نفس رو مطرح میکنه، بدن رو مطرح میکنه، در بار سوم عالم رو مطرح میکنه، یعنی همه رو داره با هم میسنجه، هم مزاحات نفس و بدن رو میگه، هم مزاحات مجموع رو با عالم میگه. منتها بیشتر تاکیدش همونطور که اشاره کردم، البته به برداشت من، شاید شما بخونید این برداشت رو نکنید، به برداشت من بیشتر تاکیدش رو مزاحات ثانی است. ولی خب ممکنه شما بخونید بگید نه تاکیدی بیشتری نداره، هم مزاحات اول رو میگه هم مزاحات ثانی رو، هر دارم در یه حدی از توجه مورد توجه قرار میگه، ممکنه شما اینطوری بگید. دیگه برداشت من اینه که ایشون به مزاحات ثانیه بیشتر توجه داره، ولی مزاحات اولم فراموش نمیکنه. البته در این الرابعه که اصلا میشه گفت به مزاحات اول و مزاحات ثانیه در یک حد توجه داره، نه اینکه بگیم به مزاحات ثانیه بیشتر توجه داره و مزاحات اول فراموش نمیکنه، بلکه در یک حد توجه داره. حالا توجه کنید من مزاحات که در عرابه ذکر میشه بیان کنم. بخونمش دیگه، حالا اگرم لازم نیست بخونم اقلا اشارهش بکنم، که خواستید پیش مطالعه کنید راحت پیش مطالعه کنید. نفس رو مورد توجه قرار میده مرحوم قاسم و سیر تکاملیش را، که از ضعف به کمال است. این مطلب اول. بعد میره سراغ بدن، بدن رو هم مورد توجه قرار میده، یعنی سیر تکاملیش را از ضعف به کمال. بعد میره سراغ عالم، عالم همینجور. میبینید که نفس و بدن مزاحات دارند، دوتایی هم با عالم مزاحات دارند. نفس سیر تکاملی میکنه، هم بر مبنای جسمانیت الحدوث بودنش، هم بر مبنای روحانیت الحدوث بودنش. بر مبنای جسمانیت الحدوث خیلی روشنه، این نفس اولی که افاضه میشه حالت صورتی دارد که حلول می کند در ماده، بعد کم کم به سیر تکاملی دو مرتبهش همچنان مادی می مانند، مراتب پیدا می کنه. در سیر تکاملی مراتب پیدا می کنه. مرتبه اولش معدنی، مرتبه دومش نباتی، مرتبه سومش حیوانی، مرتبه چهارمش انسانی. این مراتب رو با سیر یکی یکی به دست میاره و به مرتبه قبلی زمینه میکنه. کون و فساد نیست، خلع و لبس نیست، اونطور نیست که اون قبلی رو خلع کنه و بعدی رو بپوشه، لبس بعد لبسه، یعنی قبلی رو میپوشه، دومی رو میپوشه روی قبلی، سومی رو میپوشه رو اون دوتای قبلی و چهارمی رو اون ستای قبلی. مثل انسانی که یه پیرهن میپوشه دوباره پیرهن دوم سوم. این چنین نیست که پیرهن اول رو در بیاره پیرهن دوم بپوشه. نفس ما این چنینه، اول حالت معدنی دارد، بعدن با حفظ معدنیت حالت نباتی پیدا میکنه. کلمه حفظ رو نگاه کنید، کلمه حفظ رو توجه کنید، با حفظ معدنیت مرتبه نباتی پیدا میکنه، بعد با حفظ معدنیت و نباتیت مرتبه حیوانی پیدا میکنه، بعد با حفظ هر سه مرتبه انسانی پیدا میکنه که لفظ بعد لفظه. این سیر تکاملی نفسه. در سیر تکاملی میرید مراتبی رو طی میکند تا به درجه کمال برسه. مرتبه اولش که معدنیت هست همچنان حال در ماده میماند، مرتبه نباتیتش هم همچنین، مرتبه حیوانیتش از ماده خارج می شود، نه خروج کامل، پس تجرد برزخی پیدا می کند. مرتبه انسانیتش خارج از ماده می شود، خروج کامل، یعنی تجرد تام پیدا می کند. این توضیح مبنای سطر است. که توجه میکنید در این مبنا نفس از ضعف شروع میکند تا به کمال میرسد، سیر تکاملی این چنینی میکند. بدن هم همینطور، این در بدن، این زود گفتم بدن هم همینطور. این مبنای صدرا بود که نفس رو جسمانیت الهدوس میگیره، از کنم بر روحانیت الهدوس هم نفس سیر تکاملی میکنه، مثل ابن سینا که جسمانیت الهدوس بودن نفس قبول نداره و روحانیت الهدوس بودن نفس رو میگه، میگه روحانیت الهدوس و البقا. ایشون اینطوری میگه، میگه نفس سیر تکاملی داره، اونم سیر تکاملی رو قبول میکنه، منتها سیر تکاملی به توسط امور خارجی. یعنی نفس ما که از اول مجرد افاضه میشه، خالیاً عن العلم و بسیاری از کمالات افاضه میشه که کمالات در او بالقوه هستن، این در سیر تکاملی خودشون کمالات رو بالفعل میکنه، نه اینکه نفس از مرتبه صورت معدنی به مرتبه انسانی برسد که ذات نفس حرکت جوهری کند و به تکامل برسه، بلکه نفس همون نفس اول است، دارایی ها و ذخایرش و ودایعش زیاد می شود، اونه که به عنوان ودیعه بهش داده می شه. یعنی او همه چیز را در ابتدا بالقوه دارد، ولی یواش یواش با فعالیت و سعی خودش اینها را بالفعل می کنه. این بالفعل شدن یعنی تکامل پیدا کردن. پس بنابر قول به روحانیت الهدوس بودن نفس، هم می بینید نفس سیر تکاملی داره، منتها نه سیر تکاملی در جوهرش که حرکت جوهری کند، بلکه سیر تکاملی در دارایی هایی که کسب می کند. بنابراین نتیجه این شد که نفس سیر تکاملی دارد، چه بر مبنای جسمانیت الهدوس چه بر مبنای روحانیت الهدوس، منتها سیر تکاملی ها فرق کردن، در یک مبنا سیر تکاملی در جوهره، در یک مبنا سیر تکاملی در جوهر نیست، در عوارضه، منتها عوارضی که ذخایر نفس به حساب میان، نه عوارض بیرونی که شاید بعضی هاشم مال بدن باشن. سیر تکاملی نفس روشن شد. البته بحث ما در مبنای صدرا نیست، من فقط خواستم اشاره کنم به مقداری که لازم بود. بخوام وارد این مباحثی که شما سوال میکنید بشیم، بعدش هم سوالات بعدی پیش میاد، خیلی طولانی میشه. فقط باید اینو عرض کنم که نفس قبل از اینکه نفس شود وجود عقلی داشته، تنزل میکنه، اینقدر تنزل میکنه که به صورت مدنی میرسه. بنابر نظر مشا از عقل تنزل میکنه، نفس میشود. صدرا میگه از عقل تنزل میکنه، نفس میشه، دوباره میاد پایین، میاد پایین تا صورت میشه. وقتی صورت معدنی شد که یک وجود ضعیف دارد و احتیاج به حلول دارد، اون وقت به این نطفه افاضش میکند. مشا میگه نه، همون وقتی که نفس مجرد است به نطفه افاضش میکند. صدرا میگه نه، پایین تر میارنش، حالت صورت معدنی بهش میدن، بعد افاضش میکنه.
پس در اول
نفس نیست اون وقت، اون وقت نفس نیست، اون وقتی که مجرده که عقل نفس نیست. یا اگرم نفس باشه نفس این بدن نیست، از عالم عقل میاد تو عالم مثال میشه نفس مستقل، قراره که نفس این بشه، بعد که تنزل میکنه میشه صورت مدنی، حالا میشه نفس این نطفه، وقتی افاضش میکنن به این نطفه میشه نفس این نطفه، قبلش که نفس این نطفه نیست، قبلش هر چی هست یه موجودیست، الانم اون موجود موجوده، نفس منم نیست، اون موجود مجردم از نفس منم نیست. یعنی من قبل از این که موجود بشم در وجود عقلی موجود بودم، الانم همون وجود دارم، اون که نفس من نیست، اون حقیقت نفس منه، تنزل یافتش نفس منه. پس این نفس من سابقه تجرد دارد، ولی اون وقتی که مجرد بوده نفس من نبوده، یه چیزی بوده، الان هم همون چیز هست، الان هم هست. از می کنم من بخوام وارد جواب بشم، سوال پشت سوال میاد. حرف صدرا حرف بسیار دقیقیه و به نظر می سه خیلی جاهاش برای بعضی روشن نشده، نه برای بعضی، یعنی حتی برای بعضی اساتید هم، برای بعضی اساتید هم روشن نشده، می ارزه، ولی جاش اینجا نیست. خود همین بحث نفس بنابر مبنای صدرا از میکنم گاهی یه ساعت و نیم بحث میبره. همانتون بعضی گفته هم هست، شما نگاه کنید، حالا یادم نیست یک ساعت و نیم یا سه ساعت همینه بحث که به من، یعنی در دو جلسه یا یه جلسه، یه جلسه یه ساعت و نیمی یا در دو جلسه یه ساعت و نیم، چون میشه سه ساعت تو کامل بحث شوشن شد. جاش اینجا نیست و الا بحث خوبیه. ولی خب این سیر تکاملی نفس بود، چه بنابر نظر مشا، چه بنابر نظر حکمت متعالیه. بدن هم همین سیر تکاملی داره، اول میره نطفه است، بعد علقه است، بعد مضغه است، بعدم که متولد میشه یه بدن بسیار ضعیفی که هیچ قدرت هیچ کار نداره، کارش رو دیگران انجام بدن، یواش یواش میبینید به درجه میرسه که دیگه هیچ چیز نمیشناسه، قد قوی میشه که دیگه هیچ چیز نمیشناسه. همین قوت بدن گاهی تأثیر میذاره، نفس رو متکبر میکنه. این تأثیر بدن در نفس دیگه، همونطور که نفس در بدن تأثیر میذاره، بدن هم در نفس تأثیر میذاره. وقتی هیکل گنده پیدا میکنه، یه مقدار قوی میشه، دیگه نفسش هم میشه متکبر. حالا به این کار نداریم، بحث اخلاقی نداریم، بحث تکاملی داریم. یعنی بدن هم از ضعف به نقص میره. خب حالا بیایم سراغ عالم. عالم چگونه است؟ یکی از موجودات عالم انسانه، یعنی مجموعه نفس و بدنه، بقیه موجودات هستن. تمام عالم با هم به سمت خدا میروند، یعنی از نقص به سمت کمال میروند. و این قوس صعودی است که صدرا درست کرده و مشا ازش غافل بودند، نه که بلد نبودند، مطرحش نکردند. صدرا سه تا قوس نزول و صعود درست میکنه، مشا فقط یکی درست میکنه. مشا در ترتیب وجودات، در ترتیب وجودات قوس نزول و صعود درست میکنه، صدرا اینو قبول داره. بعد صدرا در مورد انسان هم قوس صعود و نزول درست میکنه، مشا هم قبول دارن، منتها تبیین نکردن. به همین صورتی گفتم، اول میشه صورت مدنی، بعدن میشه نفس نباتی، بعدن میشه حیوانی، بعدن میشه انسانی. قبلش هم یه سیر نزولی داره که سیر نزولیش من توضیح ندادم. این در مورد انسان، قوس صعود داره، قوس نزول. مهم اینجاست، در کل عالم قوس صعود و نزول درست میکنه. عالم عقل به تمام وجود تنزل میکنه، عالم مثال درست میکنه. عالم مثال به تمام موجودات و وجودش تنزل میکنه، عالم عنصر درست میکنه. دوباره عالم عنصر باید بره بالا تا به خدا برسه. همه موجودات عالم محشور میشند. صدرا معتقده به قیامت برای انسان تنها نیست، میگه همه موجودات عالم محشور میشن، منتها حشر هر کسی مناسب خودش، که توضیح هم میده حشر موجوداتی که قوه ذاکره دارن چطور، هشت موجوداتی که قوه ذاکره ندارن چطور، حشرات چطوری مشهور میشن، انسان چطوری مشهور میشه، همه رو توضیح میده. ولی منظور این نیه که برای همه هشت قائله، یعنی همه قوس صعود رو طی کنه. پس مرحوم قاصدی معلوم داره همین میگه، کل موجودات این عالم که از جمله انسان صغیر است باید این مسیر تکامل رو سیر کنند. پس عالم هم توجه میکنید از ضعف به کمال میره، نفس از ضعف به کمال رفت، بدن از ضعف به کمال رفت، عالم هم از ضعف به کمال میره. پس مزاحات دارن دیگه، نفس با بدن مزاحات داره، هر دو دارن به سمت کمال میرن. مجموعه نفس و بدن هم با عالم مزاحات داره، اونام دارن به سمت کمال میرن. پس مزاحات اول و دوم هر دو درست شد. حیفه که نخونم، بذارید تطبیقشم بکنم. بعد از اول مانع میشدید، میگفتید خارج نگو. بله نمیدونم، من دوباره باید جلسه باید اینا رو تکرار کنم و حیفه که الان نخونم. بیش از نیم ساعت دیگه، اگه من وارد تطبیق بشم بیش از نیم ساعت دیگه طول میشه. یعنی میگید بس باشه؟ باشه، خیلی خوب، میذاریم برای جلسه بعد. ولی خب خیلی از مطالبی که امروز من گفتم دیگه جلسه بعد تکرار نمی کنم، یه اشاره می کنم و حکم شمش.